سلام، خوش اومدید به اپیزود اول پادکست روراست. برای شنیدن روراست کافی اپهای پادگیر رو نصب کنید. پادکست روراست رو توی اکثر اپهای پادگیر از جمله اپل پادکست، اسپاتیفای، کست باکس و گوگل پادکست و ده تا پلتفرم دیگه میتونید پیدا کنید. یونانیا اواسط بهار هر موقعی که ما داریم ضبط میکنیم یه سنتی داشتن به اسم تراژدی خوانی. جمع میشدن بیرون شهر، هوا خوب بود و قصه میگفتن، در مورد تراژدی ها حرف میزدن. کاری که ما امروز میخوایم بکنیم یه چیزی شبیه به همون سنت تراژدی خوانی یونانیه. یه مهمون خیلی عزیزم داریم که قراره بیاد برامون از تراژدی ترین اتفاقای زندگیش و اینکه چطور ازشون گذر کرده تعریف کنه. سلام نگار، خیلی خوش اومدی به پادکست روراست.
سلام، مرسی بابت دعوتت. همونجور که گفتی من نگارم، خواستم یکی از داستانای تراژدی زندگیمو بگم. خب اگه بخوام شروع کنم باید از اینجا بگم که من با بابام خیلی رابطه خوبی داشتم، یعنی اکثر دختر بچه خیلی با پدرشون صمیمین، ولی خب ما خیلی بیشتر صمیم بودیم. اکثر تجربات زندگیم با بابام
خیلی بابایی بودیم.
خیلی بابایی بودم. اولین چیزای زندگیمو مثلا با بابام یاد گرفتم، اولین ورزش، اولین دوچرخه سواری، اصلا اولین قدم هم حتی یادم میاد و خیلی منو سعی کرد که یادم قوی بسازه ازم و خب من خیلی بهش تکیگاهی بود برام و یه جایی از زندگیم یه اتفاق بدی افتاد که حالا جلوتر بهش میرسم که من مجبور شدم که یه کمی از این تکیگاه فاصله بگیرم، یه کمی دور شم ازش. من تقریبا تو اواخر کلاس دومم همچنان همون رابطه خوب با بابام داشتم، مثلا از اینا که از این دختر لوسا بودم که هرچی باباش بگه سری براش بخره و اینا، سری فراهم شه برام. و یادم میاد که من از مدرسه اومدم، ما به یه مهمونی دعوت شده بودیم، دوست پدرم عروسیش بود، مهمونی توی خونه بود و بابام هم خیلی اصرار داشت بریم، ولی خب نمیتونستیم اون شب و پدرم خودش رفت. و بعد من بعدها متوجه شدم که پدرم وقتی که وارد اون مراسم میشه، خب بهش میگن، چون توی اداره برق کار میکرد، بهش میگن که اگه میشه ریسه هایی که بالای مثلا ساختمون موقع عروسی میبندن و ببنده براشون. اینم از یه تیر برق حدودا 10 متری میره بالا و خب اصلا نه کفش مناسبی داشته نه چیزی، چوب میذاره داره باش میره بالا خیلی عادی و وقتی داره میبنده سر میخوره و میفته توی جدول پایین. من اینو خیلی بعدها فهمیدم و از بقیه چیزایی میشنیدم، هی این چیزا رو به هم وصل میکردم، تازه فهمیدم که مثلا چه بلایی سر
یعنی خونه نبود تو نمیدونستی دقیقاً چرا نیست.
دقیقاً چون من اون شب سری به مامانم زنگ زدن، چون که پشت سرش و کمرش ضربه خورده بود توی جدول که افتاده بود و به مامانم زنگ زدن. من فقط یادم میاد که مامانم منو نصف شب بلند کرد برد خونه مامان بزرگم اینا و دیگه من از اون موقع تا حدودن 6 ماه مامانمو ندیدم، یعنی فقط در حد تلفن یا اینکه مثلا مامانم بیاد از خونه یه سری مدارک ببره و در همین حد مثلا یکی دو دقیقه دیدمش.
تو نمیگفتی که کجا قضیه چیه؟
من از هرکی میپرسیدم میگفتن که بابات یه اتفاقی براش افتاده، اصلا دقیق بهم نمیگفتن و خب تهرانن الان مامانت اینا، چون همین ما تهران نبودیم از اول و خب منم زیاد چیزی نمیپرسیدم. یکم شرایط بدی بود، میدیدم همه خوب دارن گریه میکنن، همه حالشون بده، من یکم گیج بودم.
چند سالت بود تقریبا اون موقع؟
اون موقع دیگه تازه رفته بودم توی همین امتحانات میان ترم اول دومم بود که این اتفاق افتاد،
یعنی تو دی
آره نزدیک های دی ما این اتفاق افتاد و خب منم یکمی امتحانامو خراب کرده بودم، اصلا خودم هم نمیدونستم باید چیکار کنم. بعدن فهمیدم تو این مدت که من یکمی گیج میزدم توی زندگی مثلا نمیدونستم باید چیکار کنم، فهمیدم که بابا مثلا یه بار فوت شده همون شبی که میبرنش بیمارستان، میمیره اصلا قلبش وای میسته و مثلا خب از آشنایی که اونجا داشتن به دکتر هی اصرار میکنن که خب نه به شوک بده و اینو برگردون و انگار دکتر همون لحظه هم بهشون میگه که خب این دیگه بر نمیگرده، اگه زنده بشه دیگه اون آدم قبلی نمیشه چون که سرش ضربه خورده و اونا هم میگه نه تو زندهش کن فقط، چون یه لحظه احساساتی هستن شاید تصمیم گرفتن و دکتر اینقدر شوک میده. بابای من ورزشکار بود، کشتی میگرفت و شنا و ریه های سالمی داشت، ولی با این شوک هایی که بهش دادن اصلا ریهش خورد شد، له شد قشنگ کامل و بر میگرده وارد کما میشه. بعد دیگه حدوداً فکر کنم یه سال و نیم که من تا سوم بودم توی کما بود، هی میگفتن هوشیاریش میاد پایین، هوشیاریش
میاد. یعنی شو دیگه میدونسته که اون موقع بابات بیمارستان.
آره دیگه من تقریبا از تابستون فهمیدم، ولی خب من هنوزم نمیتونستم بابامو ببینم. یهو مثلا کسی که هر روز میبینی شو اینا خیلی هم بالا، مثلا دوستش داری جز عزیزاتر رو حدوداً دو سال نبینی.
اون یک سال چجوری بود؟ هم مامانت نبود هم بابا بود، مثلا کی از شما ها نگهداری میکرد؟
اون یک سال من که مامان بزرگم بودم، ولی خب یه وقتایی اونا کشاورزی داشتن، یه وقتایی مجبور بودن برن از شهر، برن روستایی که دارن. و من پیش مادر بزرگ پدرم بودم، اونجا یکم خانواده شلوغی دارن و واسه همین من یه جوری گیلیم خودم رو عذاب میکشیدم بیرون. یعنی صبح دیگه خودم پاشم مثلا کارهای سرویسم رو خودم هماهنگ کنم، چون یکم مامان بزرگم پیر بود، واسه این تقریبا همه کارام خودم میکردم و خب از اونجا یکمی انگار روپای خودم وایستادم، از اونجا که دیگه مامانم نبود، بابامم که هیچی، بقیه‌ام باز هر چقدر به لطف داشته باشن هیچ وقت نمیتونن جای پدر مادر رو برات بگیرن. یعنی هر چقدر آره لطف داشته باشن نمیشه، باز پدر مادر یه چیز دیگه است. همین تایمایی که من هی میفهمیدم کمای پدرم بالا پایین میشه، مامانم منو برد تهران. یعنی تقریبا اون موقع دیگه داشت کم کم اوکی میشد بابام، مامانم منو برد تهران و خب یه تایم کوتاهی با هم وقت گذروندیم و اینا، دوباره من مامانم غیب شد. یعنی دوباره برگشت تهران، من خودم برگشتم و من بازم اون موقع بابامو ندیدم و فقط یه سری داستان میشنیدم که مثلا بابام پا میشه، نمیدونم یه وقتایی حرف میزنه، اسم منو میاره، این چیزا رو میشنیدم، ولی خب هیچ تصوری نداشتم اون موقع ازش. دیگه میگذره تا وقتی که بکنم تابستون کلاس سومم سال 93 میشه که دیگه بابام از کما در میاد و میاد خونه. دیگه اینجا کمی اوضاع بد میشه، چون من توقع داشتم همون بابایی دو سال پیشم بیاد پیشم، ولی اصلا یه آدم دیگه شد و کامل تقریبا من رو فراموش کرده بود، همه رو یه جورایی فراموش کرده بود،
کلن یادش نبود.
آره کلن یادش رفته بود، چون ما یه حافظه بلند مدت داریم یه حافظه کوتاه مدت و این کوتاه مدتش رو از دست داده بود. بلند مدتش هم یه ضربه خورده بود، ولی بلند مدت هر چقدر نابود بشه باز میشه برش گردون، ولی کوتاه مدت رو نمیشه خیلی. و همین تا یه مدت خیلی طول کشید که خب منو بشناسه اصلا. مامانمو حالا باز اوکی تر بود، مثلا یادم اون موقع چون مثلا باندای کمرشو میخواستن عوض کنن چون پلاتین گذاشته بودن، من مثلا کلی خون میدیدم رو بدنش و اینا. من مثلا بابام هیچ وقت حالا ندیدم زخمی باشه، مثلا همیشه کوهنوردی میرفتیم با هم حتی، و این صحنه رو مثلا این که حتی نمیتونه رو پاش بای سر رو ببینم، یکم برام سخت بود، سنگین بود.
کلا آدم ورزشکاری بوده پس.
آره کاملا، تقریبا همسنای من که بود حدودا 13 سالگی نست، از اون موقع کشتی رو شروع کرده بود و که هی تا الان حتی تا همین سن 40 خورده سالیش هنوزم ورزش رو ادامه میداد. و کم کم یه چیزایی اوکی شد.
اون تایمی که تو رو یادش نبود چه حسی داشت؟ یعنی چه جوری میگذشت اون روزا؟
اون روزا خب یه کمی عجیب بود، چون بازم هیچ توجهی به من نمیشد. من مثلا هی میخواستم با بابام حرف بزنم، حتی وقت نمیشد چون کلی آدم میومدن ببیننش. مثلا هم خونه شلوغ بود، من اصلا واقعا هنوزم نمیفهمیدم چی شده بابای من، اصلا چی شد که اصلا یه آدم دیگه شده که اومده منو نمیشناسه. مگه میشه
دختر که انقدر بابایی بوده پس کلا باباش دیگه یادش نبوده اصلا؟
آره، اینکه مثلا یهو اسم منم حتی یه وقتی اشتباه بگه خیلی برام عجیب بود. آدمی که مثلا انقدر نزدیک بوده به من. اون موقع هم میگم باز همه شلوغ بود، میومدن سر میزدن و اینا. و همون موقع من فهمیدم، یعنی هممون فهمیدیم که مامانم بارداره، داداشم و باردار بود. که دیگه حالا من فکر میکنم تایما رو اشتباه کنم، چون میگم هم داستانه اصلا دقیق به دستم نرسیده. ولی داداشم همون سالا به دنیا اومد و خب تقریبا اون موقع که داداشم به دنیا اومد بابام دیگه منو میشناخت. ولی مثلا هنوز الانم بپرسی ازش که خب نگار کلاس چندومه چند سالشه نمیدونه، فقط میدونه که یه نگاری هست که دخترشه، که حالا مثلا یه تایمی خیلی با هم صمیمی بودن، اونم از روی عکسایی که میدیدیم تعریف میکرد و خب هیچ کس رو به جز تقریبا خانواده نزدیک نمیشناسه. الان باز بهتر شده ولی بازم همون درجه یه کار رو بیدون
داداشت میشناسه. که به دنیا آمد چجوری شد قضیه؟
داداشم برعکس من اصلا حس میکنم بچگی نکرد، چون که مامانم همچنان درگیر بابام بود. اینکه خب مثلا همین که توی فکر کن یه آدم آلزایمری رو توی خونه نگه داری، هی باید مراقب باشی که نره بیرون، گم نشه. و خب مثلا اون موقع بابای من اصلا خونه نمیشست، از اینا بود که عادت داشت همیشه به دوستاش سر بزنه، به خانواده سر بزنه، اصلا بره مسافرت بیرون خارج از شهر. و خب رانندگی خیلی جالب بود که برای من اصلا یادش نرفته بود، برعکس تمام چیزایی که یادش رفته بود. حتی مامانم از بیمارستان که بعد از به دنیا اومده داداشم با هم اومدیم خونه، بابام رسوندمون و همش میرفت بیرون گم میشد. ما همش یه تنش بدی توی خونه داشتیم. و خب داداشم که به دنیا اومد بازم حالا زیاد با اون انگار ارتباطی نمیگرفت و فقط همین که این من اسمش بهراده و خب این پسرمه یه همچین حالتی داشت. یه وقتی یادش میرفت حتی اسمشو، ولی دیگه داداشم که به دنیا اومد یکمی هم حالا ریلکس تر شدیم، یکمی آدرس خونه رو یاد گرفت. ولی من زیاد نمیتونستم جو خونه رو تحمل کنم، اینکه خب مثلا وقتی کنارش میشستی هیچ حرفی نمیزد، فقط میپرسید که امروز چندمه یا ساعت چنده.
اصلا با داداشت هم یعنی رابطه ارتباطی نداشت؟ اصلا پدر پسر جایی برن؟
نه هیچی. اصلا هیچی. داداشم کاملا با ما بود، یعنی من و مامانم بود. حالا منم اون موقع یه کمی آدم عصبی شده بودم،
سر نوجوانی بوده دوباره.
آره، دیگه پرخاش میکردم و خیلی الان مثلا برمیگردم بهش فکر میکنم خیلی احساس عذاب وجدان و پشیمونی دارم. ولی خب مامانم سعی کرد که هم پدر باشه براش هم مادر. و یکمی الان مثلا داداشم یه حالت خیلی مردونه داره نسبت به سنش. مثلا اون موقع
چند سالشه الان؟
الان کلاس هفتمه. چیز الان کلاس هفتمه الان کلاس اول هفت سالشه. و خب میگن، همه میگن نسبت به سنش، قبلا هم حتی قبل اینکه بره مدرسه میگفتن خیلی مرده، مثلا جلوی ما گریه نمیکنه.
هنوز هم جوریه.
آره، اصلا احساسات مثلا ضعیف بودنشو نشون نمیده. و دیگه من شروع کردم به گشتن دنبال مدرسه. و خب رشته که از بچگی دوست داشتم همیشه میدونستم سینماست. یعنی همیشه خودم از اینا بودم که تو مدرسه یه تئاتر خودم بگیرم دستم شروع کنم.
یه چیز بین حرفت، اون تایمی که دیگه خب داداشت هم به دنیا آمد و تو بابا تو اینا خیلی خوب نبودی، خب سنیه که دخترات واقعا خیلی به اون توجه از سمت باباشون احساس میکنن نیاز دارن. چون خود منم تو اون سن بودم، آدم خیلی میخواد اون مرد اول زندگیش توجه کنه، محبت کنه و اینا. و میخوام ببینم که چجوری واسه تو تونسته با اون شرط کنار بیای؟ یعنی مامانت تونست همه اونا رو جبران کنه یا نه تو همیشه اون جای خالیه رو احساس میکردی؟
من تقریبا از همون سنی که دیگه بابام رفت، همون 93، حس کردم دیگه اون ارتباطه رو از دست دادم. یعنی الان خودم حتی بهش برمیگردم فکر میکنم یادم نمیاد که مثلا ارتباط پدر دختر چجوری میتونه باشه. یعنی اصلا یادم رفته،
یعنی خیلی واسه بچگیات خیلی دوره
از آره، خیلی اصلا ازم فاصله داره. و اون تایم من یادمه که خیلی درونگرا شده بودم و خیلی حالم بد بود، واسه همین دنبال یه چیز جدید بودم توی زندگیم. و مثلا امتحانات از نهمم هم انقدر با سختی دادم که فکر کنم 7 کیلوی لاغر کرده بودم و همش من کلن تو اتاقم بودم، یعنی توی خونمون. حتی الانم روند اینجوریه که من کلن توی اتاقم هم، یه وقتی میام با مامانم شوخی میکنم، یه چایی میخوریم، فیلم میبینیم، من میرم
برگردم توی اتاقم. ترجیح میدادی نبینی اون اتفاقاتو؟
دقیقا، سعی میکردم که چشم پوشی کنم. و خیلی در مورد پدرم، ولی اون تایمی که توی مثلا حالا اتاقم بودم فکر میکردم که خب چی میشه که یادم به اینجا میرسه. یه وقتایی کاراشو تحلیل میکردم توی ذهنم، ولی خب بازم به نتیجه نمیرسیدم. دیگه من دنبال مدارس گشتم، مامانم خدا رو شکر موافقت کرد که خب من اصلا بیام یه شهر دیگه و بخونم سینما رو، چون اگه پدرم بود قاعدتا قبول میکرد که اصلا ما خونم رو بیاریم تهران که نگار بره مثلا سینما درس بخونه. ولی خیلی این پروسه تهران اومدنم هم یه پروسه سختی بود، چون همه میگن که خب بابا بالا سرش نیست.
حرفا دیگه که بقیه میزنن آره. دردناکتر از همون شرایط
هست. دقیقاً. حالا مثلا را افتاده و اینجوری، ولی خب خدا رو شکر مامانم جواب میداد یا خودم حتی.
یعنی تو تصمیم گرفتی که بیای تهران و سینما بخونی؟
بله دیگه، از اینجا من یه تایمی تابستون رو اومدیم تهران موندیم، هنرزی با تست دادم، خیلی سختگیری بود. من تایم شرایط خوبی نبود چون خونه خالم بودم، یکمی توی مثلا رفتن سر کلاس ها دیر میکردم، تأخیر داشتم، سر اینا قبول نشدم، برگشتم امیدم رو از دست داده بودم، گفتم خب دیگه نشد دیگه، من یه 3 سال دیگه باید اینجا درس
بخونم. خواستی برگردی دوباره شهرتون؟
آره، گفتم من دیگه همونجا درسم رو میخونم، دانشگاه هم همونجا میرم. ولی خب خیلی آدم بلند پروازی بودم توی ذهنم و بعد سوره رو مامانم هی بهم میگفت، من هی میگفتم نه سختگیره.
یعنی مامانت کلا اوکی بود، یعنی پشتیبانی میکرد از اینکه تو بری؟
آره دقیقاً، چون من خیلی حال خوبی نداشتم توی خونه و واسه این میخواست که خودش یه جورایی
تو رو از اون محیط دور کنه یه جوره.
آره دقیقاً، یه لطفی کنه بهم و سوره رو هی بهم میگفت که بعد اومدم تست دادم و قبول شدم. سوره.
خب بعد چجوری بود مثلا اون پروسه که تهران، فکر کنم وقتی که من تهران سنت خب زیاد بود دیگه، تقریبا 4-15 سالت بود، و چجوری بود اون که همه دوستاتو بذاری اونجا؟ کم از اینا بگو.
سعی کردم که من توی پروسه تهران اومدنم تصمیم گرفتم از همون روزی که فرم هنرزیبا رو پر کردم، تصمیم گرفتم که یه کات بزنم بین زندگیم، چون که تمامش تا قبل از اینکه من درخواست بدم به مدرسه بازم هنوز زندگیم یه سردرگمی داشت، انگار که مثلا روال نبود، معمول نبود برام، انگار هنوزم تو همون دوران که بابام نبود گیر کرده بودم. و گفتم یه کات بزنم و من اصلا یه آدم دیگه شم. توی خودم اینو میدیدم که مستقل شم و همین بلند پروازیایی که داشتم یه کمی بهم تخیلم رو برگردوند. و اینکه خب چرا تو تنها زندگی نکنی؟ چرا نیای تهران درستو نخونی؟ چرا یه کات نزنی همه چی رو نذاری یه جا و یه زندگی جدید رو نسازی برای خودت؟
یعنی هنر یه جورایی من به تو راه فرار که نه یه رو دوباره داد. آره
دقیقا یه میانبر زد و گفت که خب تو باز میتونی همون آدم بچگیات باشی، هنوز میتونی مثلا یه آدم قوی باشی ولی خب این بار تکیگاهت خودت باشی، تکیگاهت پدرت نباشه، الان دیگه اینو نداری، میتونی به یه چیز دیگه مثلا همین سینما تکیه کنی. و اینجوری شد که دیگه من کلن یه پروسه خیلی سختی داشت دل کندن از خب حالا اونجا و دوستام و شهرم و، ولی حس میکنم راحت گذاشتم، سخت بود ولی راحت گذاشتم ازش و برگشتم تهران، همون جایی که خب بابام درمان شد و همون جوری برگشت، من برگشتم که یه آدم جدید شم.
چقدر جالبه اینجا تو اون اورجینال میدیه هنر کمکت کرد، یه راه نجاتی شد.
دقیقا سنما. چون جالب بود من بچه که بودم همیشه با بابام فیلم میدیدیم، یعنی برنامه بود که اصلا از هشت
بابا
به بعد
تو اصلا عادت داده.
آره
به
اصلا هشت به بعد اینجوری بود که اوکی دیگه با نگار و حمید هیچ ارتباطی نداشته باشین چون اینا میخوام بشنن تا 12 فیلم ببینن، اصلا هیچ کاری به اینا نداشته باشین و مثلا ما مهمونیار هم حتی نمیرفتیم، میشستیم با هم فیلم میدیدیم.
شب پدر دختریتون بود.
دقیقاً. و خب مثلا بابام برام دوربین میگرفت، یه وقتایی فکر کنم کتاب سینمایی یه جاهایی
تو پرقو بودی دیگه.
دقیقاً. رسماً یه آدم تو پرقو، ولی مثلا مجله هم خیلی میگرفتیم چون خالم اینا توی مجله بودن. خیلی جالب بود، من اون موقع همش مجله میخوندم و سینماشو میخوندم، حاشیه ها، سلبریتی ها. و بعدها همون سالایی که تنها بودم کلاس دوم سومم توی مجله خوندم که پدرم این داستان مرگشو نوشته بود خالم.
اوه.
که
یعنی تو از اونجا فهمیدی اصلا؟
آره هی میگفتن نگار یه اتفاقی افتاده و اینا و خب من هر هفته برام مجله میگرفتن. اون تایم چون مامانم نبود خیلی مجله به دستم نمیرسید، ولی فکر کنم پسر خالم بود یه مجله برام فرستاد و من اونو خوندم و هی نمیفهمیدم که خب یعنی چی یکی مرده بعد توی سردخونه مثلا
چی شده اینو به من نگفت داستانش.
آره همون شبی که میبرنش،
همون شبی که یعنی شب عروسی که میفته.
آره همون شبی که میبرنش بیمارستان، بعد از اون شوکا برمیگرده ولی دوباره ضربانش میفته.
خب
میبرنش دیگه سردخونه.
اوه یعنی تموم میشه.
آره اینجا کامل تموم میشه و حس میکنم فرداش میشه، چون میگم هنوز داستانش هم خوب نمیدونم، این یه تیکر رو یه جا شنیدم فقط از مامانم که داشت برای بقیه تعریف میکرد. و که نظافتچی میره توی سردخونه، دست پدرم میبینه که زیر ملافه داره تکون میخوره و خب
چقدر وحشتناک،
خیلی فریکیه. به دکترا میگه و دیگه میارنش و از اونجا میره تو کما، یه دور دیگه شوک بهش وارد میشه و از اونجا میره تو کما. و این روایت رو توی مجله روزهای زندگی فکر کنم هنوزم باشه نوشتن و من اونجا خوندم اینو و فکر کنم چند روز بعدش مامانم این اتفاقو برای مامان بزرگم پشت تلفن تعریف کرد، من شنیدم و بعد فهمیدم که چه اتفاقی افتاده.
این داستان داستان بابای من بوده.
بابای من الان اصلا کجاست نمیدونم، چرا رفته مرده بعد یهو برگشته، خیلی عجیب بود برام. و
جالبه مثلا تو انگار هیچ وقت نخواسته که با دیتیل ماجرا رو بدونی، چون الانم که ازش گذشته به هم میگی اون چیزایی که شنیدم و میدونم، انگار هیچ وقت نخواسته با جزئیات بدونی چه اتفاقایی افتاده.
دقیقا، چون که هنوزم الانم فکر کنم تعاملش رو ندارم چون که خب سخته برات یه کسی که خب کلن همه چیز تو بوده، یه اتفاقای بدی براش افتاده و تو مثلا بخوای اینا رو بشنوی. من اون موقع یادم به تلفنی که حرف میزدن یا مثلا مامانم که برای بقیه تعریف میکرد و گریه میکرد، من گوشم میگرفتم میرفتم تو اتاق،
خواست اینگاه اصلا نفهمی چه خبره، میرفتی تو اتاق نباشی،
اصلا من اصلا نمیشنم.
چقدر جالبه بعد تو اون تایم سینما اونجوری میاد کمک تو و کلن یه دید دیگه بهت میده. تو کلن یک دختری هستی که اوکی باباش اینجوری شده، الان هیچ کس دور و برش نیست، همه میان باباشو میبینن میان. تو یه جایی گفتی که خیلی جالب بود، گفتی حتی وقت نمیشد من بابام حرف بزنم، انقدر که هی همه میومدن ملاقاتش. و چقدر واقعا حس عجیبیه یه مش آدم هی بریزن توی خونه تو و حتی نذارن که تو با بشینی بگی من دخترت بودم فلان بودم. این شرایط هم نداشتی. یکم از اون چیزی که مثلا سینما اومد تو زندگیت و تصمیم گرفتی که بری دنبالش بگو برامون.
من اون موقع همون تایمی که هی آدمی اومد توی خونمون، میگم آدمی بودم که همش دنبال این بودم که یه نمایشی را بندازم هی بازیگر جمع کنم و اینا. من اون موقع الان کامل، یعنی اون آدما دوستای بابام بودن و نمیشناختمشون، تا حالا ندیده بودمشون، دوستای نوجوانی و اینا. من اونا رو کامل آدم ها رو یادم بود و یعنی حتی الان هم میتونم با جزئیات بگم که هر کدوم مثلا چه تیکی داشتن. من میشستم به اینا نگاه میکردم، فقط مثلا اینکه خب اینا چه برخوردی دارن با یه آدم که اصلا یادش نمیاد اینا رو. اینا مثلا داره میگه یه سری آدم غریبه رندوم ریختن تو خونمون. مغز پدرم اینجوری بود، گفت یه سری آدم غریبه رندوم ریختن تو خونمون، دارن با من شوخی میکنن، از خاطراتی میگن که من اصلا یادم نمیاد. این داستانش اصلا خودش برام جالب بود که خب تو یه آدمی بشی که دیگه کلن همش یادت بره. و بعد من این داستان رو یه بار نوشتم و کم کم اون تایم کسی اصلا نمیدونه، فکرم الان مامانم اینا بشنن و بخونن تازه بفهمن که مثلا من داشتم اون موقع چه کارایی میکردم. من اون موقع هم باز همش تکم میکردم دیگه، میگفتن تو دست و پا نباش، برون بر حالا
همون نبینی چه اتفاقایی میفته. آره.
من میرفتم تو اتاق اینو مینوشتم و مثلا از لای در آدم ها رو نگاه میکردم، جزئیاتشون رو مینوشتم برای خودم و این داستان رو یه جورایی از ذهن هر کدوم مینوشتم برای خودم و
دیدگاه های هر کدوم.
آره، هر کدوم که خب مثلا
چی فکر میکنن،
چی فکر میکنن الان که اومدن اینجا نشستن. و بعد شروع کردم، ما یه جا داشتیم وسایل بابامو اون تایمی که یه بک‌گراند یه فلش بک بزنم، اون تایمی که بیمارستان بود یه روز تقریبا با مامان بزرگم و چند تا از فامیلامون رفتیم خونمون که وسایل بابامو جمع کنیم. من هنوزم نمیدونستم که خب این یعنی چی که وسایل بابامو جمع کنیم و اینا. دیدیم که یه آدمی وقتی میمیره میرن لباساشو جمع میکنن که بدن حالا یه سری آدم و اینا داشتن کار میکردن. من نوارای بابامو پیدا کردم، نوار فیلم ها، موسیقی هایی که گوش میداد و اینا، اینا رو برای خودم جمع کردم. سیدی هایی که اون موقع میدیدیم، خیلی سیدی داشتم من اون موقع، تقریبا الان میتونم بگم کلکسیونشون رو دارم از فیلم های ایرانی قدیمی تا الان.
و همه رو با بابات
آره میدیدم. همه رو با بابام میدیدم و ما همیشه یه عادتی داشتیم که کلن اصلا سیدی خش داشت نداشت با خمیردندون میشستیم اینا رو. اون موقع من همیشه خمیردندون رو تموم میکردم بعد فیلم کردم بابام یادش میره که مثلا مسواک زده، بعد همش خمیردندون رو اون مصرف میکنه. من اون موقع تو خونه داشتم اون سیدیه که جمع کرده بودم اون تایم رو هی میشستم، هی بر خودم میدیدم توی لپتاپی که داشتم.
چون تایم که هم میومدن و میرفتن رو میکنن تو دست و پا نباش، تو پناه بردی به اونا.
دقیقا، من میرفتم فقط فیلم میدیدم و خب یه جاهایی یه سری فیلم هایی که میدیدم در مورد آدم هایی بودن که خب حافظشون از دست دادن. و مثلا دیگه از اون موقع همه چیزو توی یه قاب دوربین تو ذهنم ثبت میشه، انگار مثلا
از هم موقع شمع کارگردانش
میشه. آره، مثلا بابامو میمیکایی که داشت نسبت به آدما گیج بود نسبت بهشون و اینا رو قشنگ توی ذهنم مثل یه کادر دوربین در نظر
داشتم. تو قشنگ کاراکتری داشتی که زنده بهش بپردازی رسمن. میمیکه صورتش چی کار میکنه، واکنشاش چیه.
دقیقا. و این پروسه‌ای که خب کم کم داره یادش میاد آدم ها رو، اینم برام خیلی جالب بود. همش میپرسید ازشون نیسته یه چیزا رو، اونا بهش یه کدایی میدادن. این یه وقتایی کدا رو مثلا یه حالت محوی توی سرش بود، اینا رو میگرفت ولی. و این برام خیلی جالب بود.
از زبان بابات هم مینوشی با عنوان آدمی که اصلا یادش نی این آدم رو کیان داره من؟
از زبان بابام اون تایم هیچ وقت ننوشتم. بس میکردم که هنوزم میگم نمیخواستم که اصلا وارد اون داستان شد. این فراموش کردم. Stay.
پس این تایم رفته سراغ سینما، خب یه جورایی تو رو نجاتت داد، اومدی تهران. تهران اومدن رو برامون بگو که چه پروسه ای داشت، مثل مهاجرت بوده واسه دیگه، چون تو کاملا تنها اومدی. آره. اینجا
تهران اومدنم من حس میکردم، من همیشه سختی های زندگیمو یه جوری باشون رفتار میکنم که خیلی سطح پایین میگیرم. مثلا همین پروسه تهران اومدنه برای یکی ممکن خیلی استرس دا باشه، خیلی آدمی بشه که بترسه اصلا از این جو و اینا، ولی من توی تایمی که اینجا بودم ریلکس بودن رو یاد گرفتم. ما دیگه بعد از این که من مدرسم قبول شدم اومدیم خب خونه خالم اینا، من میگمش اشکال نداره، پانسیون گرفتیم و توی این پانسیون من چون با حدودا 3 نفر دیگه خیلی ارتباط داشتم، 3 تا هم‌اتاقی داشتم، کم کم دیگه دستم اومد که خب باید چی کارا بکنم.
یعنی تو کامل تنها بودی رسمن دیگه، هیچ آشنایی هم، خب اوکی سر میزدی بهشون ولی مکان زندگی تو سوا از اونا بوده.
من یعنی اول مهرم همیشه، یعنی فرق نداشت که چه سنی باشم، همیشه اینجوری بود که خب بابام برسونتم، مامانم از زیر قرآن ردم کنه و اینا. خیلی اون اول مهری که امسال داشتم عجیب بود برام. من صبح پاشدم کارت مترومو برداشتم
با چند آدم غریبه،
آره سلام کردم بهشون، لباسامو پوشیدم و با اتوبوس رفتم تا ولیعصر رو سوره و یه کمی سعی کردم که خب خودم خیلی با اعتماد به نفسشون بدم جلوی بچه ها و همون موقع یهو رفتم وارد شدم توی کلاس، به همه دست دادم، خودم رو معرفی کردم. یه کمی الان میفهمم بچه ها میگن خیلی موقع رو مخ بودی، ولی خیلی سعی کردم که یه سری دوست پیدا کنم توی مدرسه.
سعی خودت قوی نشون بدی. آره. دیگه شب اون واسه آدم های کم عجیب میومده، اون گارد تو نسبت بهشون.
خیلی حس میکردم که منو نمیپذیرن که خب تو از یه جای دیگه اومدی اصلا به ما نمیخوری اینا، ولی دیدم که نه، اینا هم خب بالاخره هر کدوم درک میکنن، اگه برات داستانتو بگی کامل میفهمنت و این برام خوب بود.
خیلی جالبه، منو یاده کتاب ساموئل بکت انداخت، توی کدوم کتابش بود فکر کنم نام ناپذیر بود، میگه که نمیتوانم ادامه دهم، ویرگول ادامه خواهم داد. و من فهم کنم تو این ویرگوله یک دنیای خرده، جایی که مثلا همه ما تو زندگی بم نگیم اوکی تموم شد، ولی نه ادامه میدیم و میبینیم تموم نشد. برای تو هم انگار همین بوده.
دقیقا.
از جایی باید گفتی تموم شد ولی نه ادامه خواهم داد.
اون ویرگوله باعث شد که من یه پل بزنم بیام سمت یه زندگی جدیدی که خودم الان برای خودم دارم میسازمش.
الان که نگاه میکنی به نظرت این اتفاقا باعث چی شد؟ یعنی یه درصد امکان داشت اگه این اتفاقا نمیافتاد نگار الان نبود؟
من خیلی به این فکر کردم که خب اگه این اتفاق نمیافتاد تو چی کار میکردی، و به این میرسم که واقعا شاید الان اینجا نبودم، شاید الان هنوز شهرمون بودم، هنوز اون برنامه فیلم دیدنه بود و اینا. و یه وقتایی میگم که خب این اتفاق مثبت بود قطعا توی زندگیت که تو الان اومدی اینجا و خب توی رشته‌ای داری درس میخونی که دوستش داری. و یه وقتایی با خودم میگم شاید نیاز بوده این اتفاق بیفته که من یه کمی خودم رو پیدا کنم، یه کمی از اون نگاری که همیشه پشت یکی قایم میشه در بیام و خودم بشم یه آدم که پشتش قایم میشن، یه آدم قوی تر از نگار قبلی.
و حالا تجربه این زندگی تو تهران این چند ماه چجوری بود؟ یه جاهای خب آدم خسته میشه دیگه، میگه با کاش مامانی بود یه چیزی میگه یه قضایی میذاشت جلوی آدم.
خیلی من از یه دیدگاهی بهش نگاه میکردم که تو اصلا فکر کن خارج از کشوری، یعنی هیچ جوره نمیتونی با مامانت ارتباط داشته باشی. و سعی کردم هیچ وقت به مامانم مثلا پشت تلفن نگم دلم تنگ خونه شده و اینا، مثلا دلم خود برگردم، ولی الان دیگه نمیتونم. الان مثلا این چند ماه آخر خیلی دارم بهش میگم که دوستان برگردم خونه، چون تقریبا 1 سال خیلی همش غذای بیرونه، مثلا همین زندگی قبلیمو چون ندارم یکم سخت بود برام، ولی دیگه باش راه اومدم، یعنی هر جوری شد هی دست کم گرفتم اتفاقای بد و
خیلی عجیبه. مثلا آدم وقتی که پیش مام بابا زندگی میکنه از مدرسه میای فلان معلمی چیز گفته مثلا به تیجه قباد برخورده، میری میشینی تعریف میکنی، تو دیگه اینو نداشتی رسما، نه یعنی فکر کنم اتفاقا تعریف نمیکردی که نگرانشون نکنی از اون راه دور.
دقیقا من خواستم چون مامانم هنوز الانم خیلی مشغله داره و سعی میکنم که آره کاملا سعی میکنم که الانم حتی قور نزنم پیشش، بگم که آره مدرسه خوب بود، سعی میکنم هر روز بهش زنگ بزنم، ولی یه وقتایی واقعا اصلا نمیتونم با کسی حرف بزنم. و من خالم روانشناسی خونده یه چیز خوبی بهم گفت، گفت که تو الان دلت نمیخواد به مامانت دل شوره بدی و از طرفی هم دلت خب با یکی حرف بزنی بالاخره چیزایی که توی دلت رو بریزی بیرون. گفت که یه دفتر بردار عین بچگیات که مینوشتی در مورد اون آدما، الان هم همین کار بکن، در مورد اون آدما بنویس و انقدر بنویس که برات عادی شه دیگه اون داستان که ناراحتت کرده برات دیگه کمی روال بشه. و خب دیگه الانم تقریبا خیلی مگه اتفاق خیلی خاص بیفته که من ناراحت شم، یعنی دیگه
یعنی آدم قول مرحله آخر گذروندی اینجوری که
خب بقیه چیزا سر کلن هیچ حسی ندارم.
جالبه. آره که فکر کرده یه روزی بیای اینو به عنوان کسی که داره سینما میخونه بنویسی بسازیش، اصلا به این چیزا فکر کردی؟
اینو خیلی بهش فکر کردم که خب یه داستان بنویسم در این باب و واقعا به نظرم یا اولین کارم دوست دارم این باشه که خب یه داستان از زندگی خودم بسازم یا آخرین کارم باشه و یه دیدگاه بدم از خودم نسبت به آدمایی که باهاشون در ارتباطم. که خب من این پروسه ها رو گذروندم که اون تایم میشستم پیش تو مثلا باهات میخندیدم، جوک میگفتیم با هم و من همیشه برام خودم جالبه یه آدمی بودم که الان مخصوصا بکنم خیلی تو چشم بیاد، یه آدمی هم که سعی میکنم شوخی هایی حالا مثلا دم دستی انجام بدم ولی خب اطرافیانم یه جورایی پرت کنم از ناراحتیاشون، یعنی بچه هایی که توی مدرسه مونه رو سعی میکنم یه جورایی جدا کنم از زندگی خارج از مدرسهشون، چون هممون یه بالاخره یه مشکلاتی داریم و سعی میکنم با شوخی کردن و خندیدن الکی و این چیزا سر خودم رو یه جورایی شیره بمالم و اینا چشممو ببندم روی سری چیزا.
الان نسبت به قبل پذیرشت بیشتر شده نسبت به اون اتفاقا؟ یعنی فکر کنم مثل اون اوله دیگه انقدر تو رو اذیت نمیکنه، به پذیرشی رسیدی در موردشون؟ نه
دقیقا، چون میگم فکر میکردم که اگه این اتفاق نمیافتاد خب من الان اینجا نبودم، پس الان دیگه شده یه چیز مثبت برام، یه اتفاق مثبت و اوکی و دیگه مثلا راحت شدم تعریفش کنم با آدم و در موردش حرف بزنم و اینا. بعد یه وقتی مثلا حتی بابا میشیم تحلیل میکنیم که خب مثلا چه اتفاق میفته، این چیزا خیلی برام جالبه.
چه جالب. بعد اینکه خب تو به عنوان نگار که حالا همه اینا رو پشت سر گذاشتی، اگه مثلا بخوای برگردی به خود قبلنت که میرفت تو اتاق میشست فیلم میدید که حرفای بقیه رو نشنوه، دوست داشتی مثلا چی بگی؟ یه چیزی بخوای بهش بگی؟
من یکم بهش میگفتم که شجاعت داشته باش اون تایم و اینقدر خودتو دور نکن از خانوادت، بیشتر بهشون نزدیک شو و حتی یه وقتی جرأتشو پیدا کن که با بابات حرف بزنی.
الان برگردی دوست داری باش حرف بزنی بیشتر از قبل؟
اون تایم آره واقعا خیلی دوست داشتم که خب جای همه اون دوستا یه وقتی باش حرف بزنم.
الان که بعد تمام شدن مدرسه داد میخوای بری پیشت، پیشش برنامه چیه؟ دوباره میخوای به تو اتاق دره رو ببندی یا نه خب بشین یکم باش حرف بزنی؟
هنوزم حس میکنم اون شجاعت رو ندارم که خب بسلنگ یه کمی ارتباط داشته باشم، چون حتی مامانم هم بهم گفت که خب بسلنگ بزن یه کمی با هم حرف بزنید و اینا، ولی اسم کنم که
یکم تایم بیشتری نیاز داری،
هنوزم وقتش نشده دقیقا و همون تایم همون برنامه روال همیشه که یکمی حالا با مامان
هر هم که تا الان میتونی انقدر آروم راجع به صحبت کنی، من ازم تا حد خیلی زیادی باش کنار اومدی، یعنی
دقیقا یه جورایی پذیرفتم
پذیرفتیش. چیزی تو وقتی که خب تنها اومدی تهران، تو این حسه نبود که آی نکنه حالا مثلا منو قضاوت کنن، منو جاج کنن که من تنها اینجا زندگی میکنم، دختره مثلا هیچ کس بالا سرش نیست و این حرفا؟
من این حرفا رو انقدر ماشاءالله توی خانواده ایرانی زیاده دیگه، من این حرفا رو انقدر از فامیل شنیده بودم و جواب داده بودم، همینجوری نسبت به این اتفاق خیلی اعتماد به نفس گرفته بودم و اصلا کسی اینو میگفت که کامل جوابشو میدادم و حتی میشد داستانمو تعریف میکردم براش و میگفتم
من اینه داستانه، آره، تو نمیتونی منو
قضاوت کنی. دقیقا من حقم الان اینجا باشم، خودم به اینجا رسیدم، پس قضاوتم نکن.
و چیزی که خیلی جالبه اینه که تو اینجوری که من الان نسبت به اتفاقی که میفته خیلی چی حالا مثلا بشه که من ناراحت شم، یعنی میدونی انگار آدم وقتی اون قوله رو پشت سر میذاره واقعا به درجه از قوی بودن میرسه. اینکه خب اوکی بزرگترین چیزی که ممکن بود واسه من اتفاق افتاد، از این به بعد هر چی که پیش بیاد ازش میگذرم و فکر کنم داستان تو هم اینجوریه. و اینکه میدونم خیلی سخت بوده همه اون اتفاقایی که واسه من گفتی، ولی من خیلی خوشحالم که تو الان اینجایی و به نظرم خیلی جای درستی هستی تو رشته، تو هنرستان سوره، و واقعا به تبریک میگم اینکه تونستی از اینو گذر کنی. یه حرف آخری اگه دوست داشته باشی بزنی چیه؟
یه حرف آخر دوست دارم به آدم های همسن خودم بگم، این که به همه آدمایی که باهاتون ارتباط دارن و یه حس مثبتی نسبت بهشون دارید با همشون مهربون باشید. گاهی آدم ها نیاز به توجه زیادی دارن، بعضی ها مثل خود من، حتی از طرف دوستان من اون توجهی که از پدرم نمیگرفتم و اون تایم الان دارم مثلا با دوستای صمیمی انجامشون میدم، دارم توجه از اونا میگیرم و خوشحالم الان،
یعنی اون نقطه خالیه رو بچه ها دارم پرش میکنم.
دقیقاً. و خوشحالم که یه سری آدم الان دور من هستن که خب این توجه ها رو به من میدن و اینو میفهمن که خب یه آدم توجه نیاز داره. به نظرم با آدمایی که باهاشون میخواید صمیمی میشید، حرف بزنید، با هم رو راست باشین. و اینکه همه به نظر من مشکلات رو خیلی بهش نپردازین، یعنی اگه یه مشکل بزرگ دارین تقریبا سعی کنید یه میانبر براش پیدا کنید،
یه خود استرمای براتون.
یه اصلا بعضی ها ممکنه به پوچی کامل برسن و خب یهو بگن خب بشینیم حالا ما این فیلمی که داره پلی میشه مثلا توی تلویزیون رو ببینیم، و همین باعث میشه مثلا طرف عاشق فیلم برداری بشه، همین یهو مثلا از اون پوچیه درش میاره. مثلا وقتی که یه مشکلی دارین ریلکس کنید، زیاد استرس نداشته باشید، یه کمی باش مچین،
بدونید که میگذره.
دقیقاً بدونید میگذره، یکم باش مچین و همه چیز قابل حل توی زندگی، استرس چیزی نداشته باشید.
و اتفاقا مثل یک نوری میمونن که از زندگی آدم رد میشن، مثل سینما که تو اون شرایط اومد یه نوری شد تو زندگی تو.
دقیقاً.
مرسی نگار از اینکه داستانتو واسمون گفتی و انقدر شجاعتش رو داشتی که بذارین هم آدم بهش گوش کنه.
مرسی که دعوتم کردی.
قربونت برم. خب من این اپیزودو با یه شعری که به نظرم خلاصه همه حرفای امروزمونو تموم کنم. میگه که شب‌های هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. مرسی که به این قسمت از رو راست گوش دادید. نظرات خودتون رو واسه ما بنویسید. ممنونم و خدا نگهدار.